الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله باز یک شنبه شب شد و این توفیق رو پیدا کردیم در محضر شما باشیم و تقدیم بکنیم به همه شما بینندگان گرامی برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله بتونیم امشب هم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همونجور که مطلع هستید حسن مطلع این برنامه استفاده می‌کنیم، بهره مند می‌شیم از سخنان استاد در رابطه با وجود نازنین حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها، دلهامون رو زنگار زدایی می‌کنیم. ان شاء الله که این بماند و وسیله ما باشد برای شفاعت اون حضرت در یوم الجزا. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمى، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان رو از خدای منان خواهانم. ایام شهادت جانسوز سرور آزادگان سید الشهدا سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و تهادت و شما بینندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همونطوری که اشاره شد مطلع عرائزمون یک درد دلی با مصائب صدیقه طاهره سلام الله علیها. چنان در شهر خود گشتم غریب و بی کس و تنها، که غیر از چشم گریانم ندارم یار دلجوی. الهی انتقامم را از آن بیدادگر بستان، که نه دستی برای مانده نه پهلو نه بازوی. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر موی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته ی راه ولایت گشته بانوی. گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، چه پاداش گرانقدری چه بازوبند نیکوی. مدینه ثبت کن این را، که در امواج دشمنها حمایت کرد از دست خدا اشکست بازوی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم، طیب الله انفاسکم، خیلی ممنون. الحمدلله این توفیق رو داریم، بهره مند میشیم با نوای حضرت استاد. بالاخره هر صحبتی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. ذکر و نام حضرت زهرای مرضیه رو میشنویم و مثل همیشه آماده هستیم تا از منتقم اون حضرت، مرهم دل و سینه اون حضرت، وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بشنویم ان شاء الله، که بتونیم خودمون رو آماده بکنیم در رکاب اون حضرت، در حکومت اون حضرت ان شاء الله پا در رکاب اون حضرت باشیم و بهره ببریم. قبل از اینکه بخوایم سراغ این فراز و این قسمت از برنامه بریم، این سخن رو بشنویم، یک میان برنامه ببینیم، ان شاء الله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
اولید نگاه به ذریح تو بخیر، یاد اولید نگاه به ذریح تو بخیر، لحظه ای که من شدم دیگه عاقبت بخیر،
اللهم مرزقنا زیارت الحسین ان شاء الله. بسیار خوب، همونجور که عرض کردم محضرتون، ما مشتاقانه آمادگی این رو داریم تا بشنویم بالاخره ظلمی که در کربلا اتفاق افتاد، چه ظلم عظیمی که بر خاندان آل الله روا داشتند. منتظریم اون منتقم اصلی خون اون حضرت بیاد تمام دنیا رو پر کنه از عدل ان شاء الله. بشنویم این اشتیاقمون رو نسبت به ظهور منجی عالم بشریت افزون بکنیم. در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با حضرت ولی عصر، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 51 صفحه 71 حدیث شماره 12 روایت از سعید بن جبیر از ابن عباس است که رسول اکرم فرمود خلفا و اوصیای من و حجت های الهی بر خلق بعد از من 12 نفر هستند، اول اونها برادرم و آخر اونها فرزند من هست. عرض کردن یا رسول الله، برادر شما کیست؟ فرمود علی ابن ابی طالب. گفتن فرزند شما چیست؟ گفت مهدی سلام الله علیه. جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد همانطوری که از ظلم و جور مملو شده. قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث کرده، اگر یک روز از دنیا باقی مانده باشد، خدا اون یک روز را به قدری طولانی می کند تا فرزندم حضرت مهدی ظهور کند، حضرت عیسی روح الله از آسمان چهارم بیاد زمین، پشت سر او نماز بخواند و تمام کره زمین با نور پروردگار و به وسیله حضرت ولیعصر ارواح نافدا روشن خواهد شد. و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، سلطنت و حکومت او تمام شرق غرب عالم را فرا خواهد گرفت. در اینجا چند تا نکته هست. یکی این مسئله این که و تشرق الارض به نور ربها، آیا مراد از تشرق الارض به نور ربها یعنی چه؟ اگر دقت کنیم در آیه شریفه الله نور السماوات والارض، گفتم یکی از وظایف ما در دوران غیبت بالا بردن اون موضوع معرفتی ما نسبت به وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم هست. خلقکم الله انوارا، در جامعه کبیره می خدا شما را انواری آفرید، در کنار عرش مشغول حمد ثنای خدا بودید، به ما منت گذاشت، در این عالم طبیعت شما را نزول داد، ما را هدایت کنید. پس خود ولی عصر در حقیقت همون نور سماوات و الارضه، یعنی خدای عالم بخواد نورش رو در کره زمین تجلی بدهد، در وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا انجام میدهد. یعنی اینها نور الهی و خلق شده از نور الهی هستند. میگیم الله نور السماوات والارض، نمیگیم منور السماوات والارض. خدا آسمان زمین را نورانی میکند، نه، خدا نور السماوات والارض. یعنی خدای عالم در مسئله توحید افعالی می شود وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خدای عالم مالک الملوک هست، اله الالهه، جبار الجبابره، رب الارباب. خدا بخواهد اون مالکیت و سلطنتش را در کره زمین تجلی بدهد، مردم مالکیت و سلطنت خدا را بخوان مشاهده کنند، سلطنت و حکومت حضرت مهدی ارواح نافداه را باید مشاهده کنند. خدا انشاءالله به ما توفیق بدهد بتوانیم زمانش را درک کنیم و از یاران خاص و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بگیریم انشاءالله.
خیلی زیبا این معرفت. انسان همین آموزه ها رو بخواد یه نگاه بندازه، بخواد یه بین اینها یه مقایسه ای انجام بده، ببینه که اونها، حالا بعضیایی که معرفتشون رو نتونستن از اهل بیت بگیرن، اونها چه اعتقاداتی دارند، خداوند چطور برای اونها تجلی میکنه. تجلی که هیچی، حالا سوار بر الاغ میشه با موهای پریشان و کفش طلایی و اینها پا در زمین میذاره، خودش حاضر میشه. اون رو شما ببینید، اون معرفت رو، این معرفت رو هم ببینید و بچشید. کسی که چشید قطعا هدایت یافته خواهد شد. الحمدلله. بسیار خوب حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم. اگر امکانش هست، حالا برنامه حبل المتین هست، عزیزان هم منتظر هستند، همون جور که رویه حضرت عالی هست ما استفاده می‌کنیم، یک مختصری از اون چیزی که مطرح شده بیان بفرمایید تا انشاءالله وارد صلب موضوع بشیم.
ما در گذشته در رابطه با ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، یعنی در حقیقت پیش درآمدی بر ولایت و امامت علی در قرآن و سنت، چند تا موضوع را بحث کردیم. یکی مسئله انتخاب احسن هست که خدای عالم تمام راه ها را برای ما باز گذاشته و انتخاب را به ما گذاشته. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این یک نکته ای بود که ما مفصل درباره او صحبت کردیم و بزرگان اهل سنت، حتی خود ابن تیمیه گفت اگر ما تشخیص دادیم یک مذهبی و دینی حق هست و مطابق با عقل فطرت هست، باید او را بپذیریم. اون مذهبی که مطابق با عقل و منطق و خرد نیست، باید کنار بگذاریم. این یک مسئله بود مفصل بحث کرد. مسئله دیگر مسئله اختلاف امت بود. رسول اکرم در روایات متعدد که بعضی ها ادعای تواتر کردند، مثل سیوطی و دیگران، که فرمود تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحده، امت من بعد از رحلت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، 72 فرقه اهل هلاکتند، یک فرقه اهل نجات است. این ما مفصل از منابع اهل سنت آوردیم، علمای اهل سنت را آوردیم، معیار فرقه ناجیه را مطرح کردیم، فرقه هالک را مطرح کردیم و مفصل 8-9 جلسه صحبت کردیم. مسئله بعدی که ما روش کار کردیم مسئله من مات بلا امام، من مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلیست، در صحیح مسلم در دیگر سه ها و سنن و مساند آوردیم، اقوال علمای اهل سنت و شیعه را در این زمینه مطرح کردیم. نکته چهارمی که ما مطرح کردیم حدیث خلفای اثناعشر بود. پیغمبر فرمود جانشینان من 12 نفر هستند. این را از منابع اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد آوردیم. برخوردی که صحابه داشتند در مراسم حج، برخورد خیلی نادرست با رسول اکرم، یقومون و یقعدون، زجو و لغتو، کبرو و امثال اینها، اینا را ما مطرح کردیم. اقوال علمای اهل سنت را که گرفتار حیرت و سرگیجگی شدن بعضی ها، مثل نووی، مثل ابن حجر و مثل ابن عربی قرن ششم، اینها خلاصه اینها را ما آوردیم. امروز ما میخوایم انشاءالله وارد بشیم به یک بحث جدیدی. حالا اگر سوالی حضرت عالی مطرح میخواد بکنید، من دیگه بحث این چهار تا موضوع را ما دیگه پروندهشو مختومه کردیم
الحمدلله.
انشاءالله ببینیم، بلکه دوستانمون بتونن اینها را به صورت نوشتارم در بیارن و چاپ بشه، در اختیار عموم مردم هم انشاءالله قرار بگیره.
انشاءالله که بتونیم نهایت استفاده را از این فرمایشات ببریم. بسیاری از افراد خودشون این درخواست رو دارن، میگن که بالاخره اون نوشتجات، مکتوبات شاید براشون بیشتر اهمیت داشته باشه. خب همین ها این فرصتی هست برای همه عزیزان که خود حضرت استادم بارها این اجازه رو دادن، این اذن رو دادن که عزیزانی که میخوان از همین اصرایی میکنم از همین فرمایشات میتونن مکتوبی رو، یک کتابی رو تهیه بکنند و هم خودشون براشون یک باقیات و صالحاتی خواهد ماند و هم قطعا دیگران به فیض خواهند رسید انشاءالله. خب حضرت استاد، ما الحمدلله تا اینجا به نظرم هر کدوم از اون مراتب رو ما به عنوان پیش درآمد هم که بررسی میکردیم، به عنوان اصل مطلب که بررسی میکردیم به حق میرسیدیم. اما حالا بجز از این روایات و بجز از این چراغهایی که سراسر مسیر رو برای ما روشن کردن، آیا یک چراغ دیگه ای هم برافروخته شده که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم؟
یکی از چیزهایی که خیلی باید ما روش کار بکنیم و واقعا می شود گفت نکته اساسی است، مثلا بعد از حدیث تفتر امتی علی ثلاث و سبعین فرقه که یک فرقه اهل نجاتن، 72 فرقه اهل باطل، من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، ما میبینیم رسول اکرم یکی از مسائلی که خیلی روش تاکید داشتند و کمتر روایتی ما اینطور در کتب اهل سنت شیعه مورد توجه قرار گرفته، حدیث ثقلین هست. خب این حدیث ثقلین خیلی از مسائل رو برای ما باز میکنه. یعنی اگر ما این حدیث ثقلین را خوب دریابیم و عبارت هایی که رسول اکرم در این حدیث بیان کرده پیامش رو دریابیم، من گمان میکنم مسئله تمامه. ما نیازی به چیز دیگری نداریم و بزرگان ما، مراجع ما، چه آیت الله لزما بروجردی، چه مرحوم شرف الدین و دیگر بزرگان ما خیلی تاکید داشتند روی این قضیه حدیث سقلی که اگر ما بتوانیم شاید 7-8 جلسه طول بکشد، 10 جلسه، و کل این روایات رو از منابع اهل سنت و شیعه بیاریم، اقوال علمای شیعه را در رابطه با حدیث سقلین مطرح کنیم و اقوال علمای شیعه را مطرح کنیم، من به نظرم اگر این رو روش خوب بتونیم کار کنیم با حول قوه الهی با عنایت خاص حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا، این رو از آب خوب بتونیم در بیاریم، شاید هم برای بچه شیعه ها یک آرامش قلبی هست و اطمینان قلبی هست، لیطمئن قلبی می شود با شبهات وهابیت و غیره، اعتقاداتشون متزلزل نمیشه، و هم چه بسا برای بعضی از جوانها و دانش آموختگان اهل سنت هم درنگی و تأملی باشد.
انشاءالله سلامت باشید. انشاءالله قطعا غنیمت هست. ما حالا عزیزانی که همراه ما بودند در همین برنامه حبل المتین به مسائل مختلفی، احادیث مختلفی که پرداخته شد، واقعا نکات نابی که از اینها بیرون کشیده می شد، از خود همین حدیث خلفای اثناعشر، از حدیث سفینه که سابقا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و بسیاری از همین احادیث نکاتی که به سادگی به ذهن انسان نمیرسه اما نکات نابی هست. انشاءالله ما با همین دید منتظر هستیم از این حدیث ثقلین انشاءالله بشنویم، و فراتر از اون چیزی که صرفا در قالب الفاظی هست که بارها بیان شده انشاءالله قطعا از محضرتون استفاده خواهیم کرد. اما قبل از اینکه سراغ اصل دلالت بریم، همونجور که منهج حضرت عالی هست، ما بخوایم ببینیم اصل این روایت حدیث ثقلین در کتب صحاح اهل سنت ذکر شده، ذکر نشده، به چه صورت هست از لحاظ سندی؟
نکته قشنگی فرمودید. اینها بعضی از آقایان میان، مثلا ابن تیمیه و همچنین بعد از ابن تیمیه یا قبل از ابن تیمیه ابن حزم اندلسی و دیگران، یک روایتی اگر در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده، گرچه متواتر هست، ولی میگن آقا چون در صحیح نیامده ما زیر بار نمیریم. خیلی عجیبه ها. مثلا شما ببینید در منهاج سنه ابن تیمیه در جلد سوم با تحقیق دکتر محمد رشاد صفحه 443 از علامه هلی قال الرافضی، همون ستفتر که امتی الی 73 فرقه، امت من به 73 فرقه تقسیم می شود، یک فرقه اهل نجاتن، ما بقی اهل جهنم هستن، و بعد مسئله اهل بیتی حدیث سفینه و غیره را آورده. بعد ایشون میاد جواب میده، ببینید میگه آقا والحدیث نفسه لیس فی الصحیحین، حدیث ستفترق امتی علی 73 فرقه
با این الفاظ
در صحیحین نیست، بل قد طعن فیه بعض اهل الحدیث، بعضی از اهل حدیث هم چیکار کردن؟ طعنه زدن، گفتن این حدیث صحیح نیست، مثل ابن حزم و غیره. بعد جالب هست، میگه شما شیعه ها کجا میتوانید اصول دینتون رو ثابت کنید و به او احتجاج کنید؟ با یک اخبار آحاد. و چطور احتجاج میکنید در اصلی از اصول دین و اذلال جمیع مسلمین به یک حد احادیث آحاد؟ خب ما اولا از طرفدارای ابن تیمیه دیگه رفته، دیگه الان گرفتاره، خلاصه اعمال خودشه.
بله.
حالا خوب بود و خوب، بد بود و بد. علیه من الله ما یستحق. از طرفدارای ابن تیمیه ما بارها این سوال کردیم. آقا شما در رابطه با حدیث اشعری مبشره که از اصول عقایدتون هست و در حقیقت تمام بحثاتون روی این حدیث حشره مبشره بار شده. کجای صحیح بخاری، کجای صحیح مسلم آمده بر این که
این بشارت
حشره مبشره آوردن؟ شما با آب تاب نه آقای ابن تیمیه، این حشره مبشرتون که این همه بحث کردید غیره صحیح بخاری کنایتن اشارتن صراحتن صحیح مسلم آورده این را؟ خب اینا رو ما بگید دیگه. یا شما میایید میگید آقا اینی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنتی در کجای صحیح مسلم صحیح بخاری آمده که شما در نمازهای جمعتون در خطبهاتون در شبکه هاتون مرتب دارید میگید بله پیغمبر فرموده اینی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و سنتی، کجای صحیح مسلم این روایت؟ بیاد ما نشان بده، ما جایزه میدیم بهتون، هر چقدر شما معین کنید توان داشته باشیم خدمتتون تقدیم میکنیم. صحیح بخاری کجا دارد این کتاب الله و سنتی را؟
بله بسیار زیباست این ترفند، این روش باید بالاخره به همین صورت احتجاج کرد. بله. که
عجیب است، میگن آدم دروغ و کم حافظه میشه. خب ایشون در اینجا میاد میگه تعنفی بعض اهل الحدیث، نمیدونم شما اصول دینتون رو با این، ولی بعد همین آقای ابن تیمیه در جلد سوم اینه میگه، در جلد پنجم خیلی واقعا عجیبه ها، خیلی عجیبه، در جلد پنجم صفحه 248 همین حدیث خلا تفترق امتی علی ثلاثه و سبعینه میگه و من کفر سنتین و سبعین فرقه بله کلهم فقط خالف الکتاب و سنه و اجماع اصحاب و تابعین، هر کس بیاد این 73 فرقه را تکفیر کند، بحث تکفیر ما تکفیر نکردیم، پیغمبر که ستفتر امتی علی سلاس و سبعین فرقه کلهم فی النار الا فرقتن واحده، ما چیزی نکردیم. اینا کتاب سنت، خود سنت همین رو میگه، صحابه اینو گفتن، تابعین گفتن. اینجا هم میگه حدیث افتراق امت در صحیح نیست، ابن حزم تضعیف کرده، ولیکن حسنه غیره او صحه، غیر از ابن حزم گفتن روایت حسن و صحیحه، همونطوری که حاکم نیشابوری و غیره تصحیحش کرده. خب آقا شما از اون طرف اونجا در جلد سوم گفتید آقا با این اخبار و آحاد و ضعیف شما دارید اصول دینتون ماند، اینجا دارید میگید، اونجا گفت آقا هیچ کسی اینو قبول ندارد، اینجا آمدید گفتید که نه آقا بعضی ها تحسین کردن، بعضی ها تصحیح کردن، حاکم نیشابوری و غیره و علمای سنن با سندهای متعدد اینو نقل کردن، کدام حرفت قبول کنیم ما؟ ببینید این تناقض ها. بله خب همین که میگه لیس فی صحیحین، این مورد نیاز ماست.
بله.
یا در صحیحین در رابطه با این حدیث خلفای اثناشر نیست. در یک جا هم خیلی دیگه من به نظرم نهایت نسبش بیان کرده در جلد چهارم، اون جلد سوم و پنجم بود، این جلد چهارمه. ایشون میگه نص و اجماعی که خلافت ابوبکر رو اثبات میکنه در خلافت علی همچه نصی ما نداریم، چون در صحیحین ما چیزی که دلالت کند بر خلافت علی ابن ابی طالب نداریم. خب آیا در خلافت های ابوبکر و عمر و عثمان داریم؟ خب به ما بیان کنید دیگه. شما گید من انکر خلافت ابوبکر فهو و کافر، هر کس خلافت ابوبکر رو انکار کند کافره و خلافت عمر رو انکار کند کافره، فقهای شما فتوا دادن، در کجای صحیحین آمده؟ بابا جان یک حرفی بزن که دیگه کاملا واضح و روشن باشه،
با مبانی بلزه... خودتون سازگار بله با باشه.
من فقط همین رو میخوام ملاک قرار بدم جواب حضرت عالی. خب میگه در صحیحین ما یدل علی خلافته نیست، ما همین صحیحین را باز میکنیم، صحیح مسلم بفرمایید حدیث 2408 پیغمبر فرمود انا تارکن فیکم ثقلین، من در میان شما دو چیز گرانمها میگذارم میروم، اولش کتاب خدا، ثم قال و اهل بیتی. آیا آقای ابن تیمیه اهل بیت در کنار قرآن بیاد چه معنا داره؟ عدل قرآن قرار بگیرد جز خلافت رو شما میفهمید؟ جز ولایت رو میفهمید؟ و جالبم این هست، سه مرتبه حضرت تأکید میکنه، به قرآن تأکید نمیکنه ولی به اهل بیت تأکید میکنه. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. خب بهتر از این میگه در صحیح نیست؟ شما بفرمایید. آیا در رابطه با خلفای ثلاثه یه همچه تعبیری در صحیحین هست که شما اینطور دارید اوورت میدید و حرف بی رب و بی پایه میزنید شما؟ حالا ما این که آیا مصداق اهل بیت کیا هستن مفصل صحبت خواهیم کرد.
بله.
هر کس، زنها هم که باشد، علی ابن ابی طالب جز اهل بیت ثقلین هست یا نه؟ امام حسن و امام حسین جز ثقلین هست یا نه؟
بله.
اگر اینا جز ثقلین هستن، این قطعیه، هم شیعه میگه هم سنی میگه، پس این قطعی شد. غیر از اینها، غیر از اینها مخصوص شما شد و شیعه با شما همگام نیست و اهل بیت هم با شما همگام نیستن. وقتی ثابت شد علی و امام حسن و امام حسین صدیقه طاهره جزء ثقلین هستن، اهل بیت هستن و عدل قرآن هستن، اینا گفتن آقا غیر از ما کسی جزء ثقلین نیست، که مطلب تمامه دیگه.
بله.
شما دارید میگید زنان پیغمبر جز اهل بیت هم. خب بابا یک روایت بیارید بابا یکی از زنان پیغمبر ادعا کرده باشه من جز اهل بیت هستم. خب بیارید ما نشان بده. ما بارها گفتیم از ام سلمه دارید، از عایشه دارید، از حفصه دارید، نمیدونم از دیگر همسران پیغمبر دارید که آقا اینا خودشون گفته. یعنی فضیلتی بالاتر از این؟ عایشه دیگه هر آنچه که مربوط به خودش و خانوادهش بوده در ملأ عام مطرح کرده. شما یک روایتی بیارید که عایشه ادعا کرده باشد من جزء آیه تطهیرم، من هم جزء ثقلین هستم، عدل قرآن هستم، من هم جزء اهل بیت هستم، ما قبول میکنیم از شما. دعوا که نداریم ما، که توهینم که نمیخوام بکنیم. بحث علمی است، بحث ها علمی هم سر کارش با عقل منطق و خرد است به تعبیر شهید مطهری. وقتی زنان پیغمبر همچه ادعایی ندارند، یا به تعبیر احمد ابن حنبل در مسند که وقتی ام سلمه میاد بگه یا رسول الله آیا منم از اهل بیتم یا نه، حضرت میفرماید تنهی دور شو انت من ازواج نبی، تو از همسران پیغمبری، ها اولاء اهل بیتی، این چهار نفری که زیر عبا هستن اینا اهل بیت من هستن. حتی میگه من عبا را کشیدم که به زور خودم را داخل کنم، رسول اکرم عبا را از دست من گرفت کشید گفت دور شو. شما میخواد عبا را از دست پیغمبر بگیرید به زور بلند کنید همسران پیغمبر رو داخل زیر عبا کنید؟ خدا بابا جان دیگه انصاف هم یه چیز خوبیه، حداقل زمان قدیم که میگفتید مردم ازتون میپذیرفتن، ولی امروز دیگه جوانها از شما نمیپذیرن. جوانها خودشون اهل مطالعه هستن، پای ماهواره ها نشستن، در فضای مجازی سخنان علما و بزرگان رو دارن میشنوند. شما بگید یا نگید، این جوانها به یک نقاطی رسیدن دیگه مخفی کردن شما این حقایق را فایده به حال اینها نمی کنه. بله، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. بسیار عالی. الحمدلله ما هم این آموزه رو آموختیم که با این جمله ابن تیمیه بالاخره خدای وهابیت چقدر کارها میشه کرد، چقدر عقاید اینها رو میشه زیر سوال برد، که باید ازشون خواست که از صحیح بخاری، از صحیح مسلم ازشون این رو بخوایم و بعد از اون هر آنچه در این صحیح بخاری و صحیح مسلم هست باید قطعا مورد پذیرش اینها باشه.
یک نکته من عرض کنم، عزیزان دقت کنن، بی انصافی رو ببینید، بی وجدانی رو ببینید، یا پستی را نگاه کنید. آقای عثیمین، عبدالله ابن محمد ابن عثیمین، یکی از اعضای افتای عربستان سعودی و شخصیت برجسته از زمان بن باز، جز مفتیان رتبه دوم عربستان بود. کتابی دارد الجلسات و طلابیه در شرح العقیدت الواسطیه. این دقت کنند دوستان عزیز، ببینید از جوانهای اهل سنت خواهش دارم دقت کنند. میگه جاء فی صحیح مسلم، در قدیر خم یوشک انیاتی ربی و اینی تارکن فیکم السقلین کتاب الله و سنتی. دو چیز در میان شما گذاشتم رفتم، کتاب خدا و سنت من. کجا؟ در صحیح مسلم. آدرسم پاورقی داده، فضائل الصحابه، باب من فضائل علی بن ابی طالب. این کتاب الله و سنتی نگاه از کجا آورده؟ دوباره من صحیح مسلم رو بیارم نگاه کنن دوستان، این دیگه بیت الافکار دولیه عربستان سعودی دیگه، این هم ریاض شماره صندوق پستیش. خب اینی تارکن فیکن سقلین اولهما کتاب الله و اهل بیت. ببینید یه کلمه سنتی میبینید بینندگان عزیز، شما را به هر چی که قبول دارید، به همون خدای الاغ سوار قسم میدم. ببینید اینجا اول اون کتاب فیه الهدا و نور، فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به فاستلا کتاب الله و رقبه ثم قال و اهل بیتی و ذکرم الله. ببینید اصلا کلمه و سنتی در اینجا هست؟ با این کار میخوان چه کار کنن؟ دوباره عبارتش من دوباره بیارم، ببینید میگه جا فی صحیح مسلم حدیث زید بن ارقم، اونم حدیث زید بن ارقم بود، اینی تارکن فیکم سقلین کتاب الله و سنتی. آیا این کار شما جز آبروریزی، جز افتضاح، برای شما چیز دیگری هم داشت؟
یک کتابی که سند هست اینجور تحریف میکنه دیگه، توی الفاظ و توی گفتار و اینها بماند که دیگه چقدر تحریفات به وجود میاد
دیگه. والا من نمیدانم، یعنی بعضی از مسائلی هست، حالا من فعلا باز این جلسه سکوت انتخاب میکنم تا ببینیم موضع‌گیری مسئولین نظام، مخصوصا رئیس محترم قوه قضاییه، تون مسائل اخیر چیه، و بعد ما حرفمون رو خواهیم زد. و اینها دارن خودشون رو رسوا میکنن با این کارهایی که دارن انجام میدن، جز رسوایی برای خودشون و روشن شدن جوانهای خودشون چیز دیگری ندارن. یعنی یک جوان سنی الان این عبارتی که ما نقل کردیم از صحیح مسلم و عبارت آقای گنیمان، ببینید آیا چیزی برای شما عرض کنم ماند برای اینها؟ آبروی میمانه برای اینها؟ من در خدمت از اتالی هستم.
بسیار خوب، الحمدلله، خیلی ممنون. خب عزیزان بیننده، این نکته رو یادآوری بکنم، عزیزان اتاق فرمان تلفن ها رو زیرنویس میکنن، در اختیارتون هست، ان شاء الله تماس بگیرید. در فرصت مقتضی انتهای برنامه خود عزیزان اتاق فرمان باهاتون تماس خواهند گرفت و صدای شما رو وصل میکنن مستقیما با حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. اگر دغدغه‌ای دارید مطرح بکنید و پاسخش رو قطعا خواهید یافت. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
جوان ما توی گناه سر کردن، چقدر سر کردی شاید دوباره برگردم، تو خوشیام اصلا به تو حواسم نیست، یه روزی میفهمم جز تو رفیقی آزنده از من نامین نشیا سنگ روی خم نکنی من شاید به درد بخورم سهم تو زخم نکنی شرمندم خودم میدونم اونی که میخوای نشدم هر دفعه یه جوری زدم زیر وعده های خودم زیر وعده های خودم بزن دستم و بگیر با لطف همیشه گیر محتاج نگاهتم اصلا هرچی تو بگی اصلا هرچی تو بگی فقیر و جب بابش یا بابن نجات یا بابن نجات فقیر و جمع بابه یا بابن نجات
یا بابن نجات یا بابن نجات
آخه به غیر از تو من یکی رو دارم همه یه هستیم و آقا به تو بدهکارم همه جا رسوای خوب و بدم کردن تو قبولم کردی جز تو همه ردم کردن تو بهتر از همه کس میدونی راز منو دوست دارم هرچی رو که یادت مینداز منو بردن اسم حسین لطف زهرا به منه نوکر زیر علمت واسط سینه میزنه اسمت روی لبمه تا جون دارم آقا جون عشقت رو نگیر ازم واسه یه گدا بمون فقیر و که به بابه یا بابن نجات یا بابن نجات
یا بابن نجات
فقیر و که به بابه
یا باب النجات یا ابا عبدالله الحسین. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه دیدیم سندن همه شما دیدید در کتابی که بالاتر از قرآن برای بعضی از اینها هست بلکه از لحاظ مبنایی برای تمامی اهل سنت بالاخره صحیح مسلم صحیح بخاری اینها کتبی هستند که همونجور که دیدید ابن تیمیه میگه نه تنها هر آنچه در اینها اومده صحیح هست این که به کنار هر آنچه در اینها نیست این اشتباهه این دیگه خیلی ادعای بالاتری هست با هم دیدیم حدیث ثقلین رو با اون تأکید خاص که در صحیح مسلم اومده بود اما حالا حضرت استاد همونجور که ما هم توقع دیگه برامون ایجاد شده اگر امکانش هست جدا جدا به این الفاظ به این واژگانی که در این حدیث ذکر شده بپردازیم و ببینیم هر کدوم از این واژگان چه معنایی رو افاده میکنه.
خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم این بحث ثقلین رو خوب دقت کنن. من احساس میکنم که انشاءالله یک ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان عالم هستی آقا بنیت الله لازم ارواح نال تراب مقدم الفدا. اگر ما خوب بتوانیم از وحدش در بیاییم یقین دارم که انشالله حضرت ولی عصر از ما راضی خواهد شد که رضایت او رضایت اللهه. من به صورت فهرستوار عرض می کنم و در هر جلسه هم تکرار می کنم که در ذهن آقایان باشه، یعنی 30 جلسه 33 جلسه هم باشه میشه 30 تا و ایالا رب کمات کذبان. ببینید دوستان عزیز، در اینجا من دیگه روایت ها را نمیخوام نشان بدم، واژگانی که در این حدیث ثقلین آمده خیلی فهرستوار، در بعضی از روایت ها آمده من دو چیز کتاب و اهل بیتم در میان شما گذاشتم، اگر به اونها تمسک کنید لن تزلو، هرگز شما گمراه نمیشوید. حداقل ما 25 تا 30 تا روایت داریم واژه لن تزلو دارد، بعضی از روایت لا تزلو دارد، یعنی تمسک به قرآن و اهل بیت شما را بیمه می کند از گمراهی. اگر به قرآن تمسک کردید، اهل بیت را رها کردید، یعنی گمراه. قرآن را رها کردید، اهل بیت را گرفتید. ما خیلی معذرت میخوام، بعضی از این عزیزان ما خوب در ایام عاشورا غیره خیلی زحمت زیاد، جزاهم الله خیرن، امیدوارم که قطعا اینها مرضی امام حسین سلام عزت زهراست. ولی وقتی من در طول سال پیشانیم به مهر نمیرسه، یک رکعت نماز نمیخوانم، یک روز در عمرم روزه نگرفتم، یعنی قرآن را رها کردم، چسبیدم به اهل بیت، برخلاف این حدیث شریفه میگه اگر به هر دو تمسک جستید چیه؟ شما
گمراه
نمیشوید. و اگر به یکی تمسک گفتید، حالا فرق نمی کند، به قرآن تنها یا به اهل بیت تنها، مساویست با گمراهی. مساویست با گمراهی. من یک چیزی به ذهنم آمد برای شما عرض کنم، اگر اینجا داشته باشم خدمت عزیزانم برای شما عرض کنم، اشاره بکنم. بله هست. ببینید عزیزان، اینه عزیزان شیعه تقاضا میکنم دقت کنن، این کتاب کافی هست، جلد 2 صفحه 74، روایتم 100% صحیحه، هیچ شبهی در اعتبار روایت نیست. حضرت به جابر ابن یزید جوفی امام باقر سلام الله علیه میگه ایک تفی من ینتحل و تشیع ان یقول به حبنا اهل البیت، همین که افراد میگن ما شیعه هستیم اهل بیت را دوست داریم، همین لفظ خشک خالی کفایت میکنه؟ فوالله ما شیعتنا الا من تقلا و اطاعه، قسم به خدا شیعه ما نیست مگر کسی که تقوا داشته باشد و خدا را اطاعت کند. تا اونجایی که می فرماید والله ما یتقرب الی الله تعالی الا بالطاعه، تنها راه تقرب به خدا تا، و ما معنا براءتون من النار، ما از طرف خدای عالم چک سفید امضا برای هیچ کس نداریم، از طرف خدا بر ولا علی الله لاحد من حجه، خدا هم نیامده تضمین کنه که آقا شما بدون عمل وارد بهش میشوید. من کان لله مطیعن، این فرمایش امام باقر سلام الله، حرف من نیست، حرف ولا مرجع نیست، میگه من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد اون ولی ما و دوست ما هست. اون آقایی که در طول عمرش نه نماز میخواند، نه روزه میگیرد، نه زکات میدهد، نه وجوهات میدهد،
مستطیع است، ده برابر استطاعتم داره، به حج نمی رود، ربا می خورد، محرم میخواد بیاد چهار تا سینه بزند. البته من منکر این نیستم، سینه زدن سر جای خودش، برای سینه زدنش خدا یالم پاداش بهش میده، هیچ شکی من ندارم. ولی آیا همین سینه زدن کفایت میکند؟ شما والله تالله بالله قسم به جان چهارده معصوم، شما اگر در تمام عمرتون هزار سال عمر داشته باشید، هزار سال سینه بزنید، جای یک رکعت نماز واجب رو نمیگیرد. یک رکعت نماز واجب رو نمیگیرد. یک روز روزه را نمیگیرد. مستحبات جای خودش دارد، واجبات جای خودش هست. ما نمیتونیم عمل به مستحبات بکنیم، واجبات رو بیاییم چه کار کنیم؟ اصلا امام حسین برای چی اومده؟ برای این که بیاد چه کار کنه؟ لأن آمر بالمعروف و انها عن المنکر. آی مردم بی نماز نباشید، آی مردم زکاتتون رو بدید، وجوهاتتون رو بدید، روزتون رو بگیرید، حجتون رو برید. امام حسین روز عاشورا در اون بهبوهه، در اون بهبوهه جنگ دشمن داره مرتب تیراندازی میکنه، نماز ظهر عصرش ترک نکرد. اون وقت من بیام تا ساعت دو سه چهار سینه زنی کنم، فردا نمازم قضا بشه، آیا این امام حسین میپسنده؟ خیلی شاید برای بعضیا تلخ باشه، حالا باشه، الحق مرون، برای من فرقی نمی کند. حالا بعضی وقت حرفی میزنیم، سنی ها وهابی ها از ما خوششون نمیاد، حالا شیام حق فرمایش امام باقر سلام الله علیه، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. هر کس خدا را معصیت کند، نماز نخواند، روزه نگیرد، حج نرود، خدای نکرده دزدی کند، دروغ بگوید، به نامحرم نگاه کند، ترانه گوش کند، میگه اینا دشمن ما هستند. به ولایت ما تنها کسی میرسد که عمل و ورع داشته باشد. باز در روایت بعدی در جلد دوم حدیث شماره 6، این روایت البته مرسله هست، مثل اون روایت اعتبار ندارد. ان بعض اصحابی حسن ابن محمد ابن سماعه هم مرسله هست هم موثقه هست، میگه جلت فداک قومن یقولون فیلان، تا اونجایی که حضرت والله ما معنا من الله براءه، ما از طرف خدای عالم برگ براءت برای کسی نداریم، ولا بیننا و بین الله قرابه، ما پسر عمو نمیدونم پسر خاله خدا هم بزنیم قرابتی نداریم، ولا لنا علن لا حجه، ما از طرف خدا یک دلیلی نداریم بیام تضمین کنیم که شما هیچ عملی انجام ندید شما رو ببریم بهشت، ولا نتقرب الالله الا بالطاعه، ما خودمون تنها راه تقربمون به خدا طاعته. صدیقه طاهر سلام الله علیه وقتی نماز میخوانه بدنش میلزه گویا نفسش داره قطع میشه، رسول اکرم به قدر نماز میخواند پای مبارکش متورم میشه. اون وقت من بیام در طول عمرم نماز نخوانم، آقا امام حسین دوست دارم، بله خوبه دوست داشتن، خیلی خوبه، ولی این دوست داشتنی که در کنارش هم عمل باشه. فمن کان منکم مطیعا لله، هر کس مطیع خدا باشد، تنفعه ولایتنا، ولایت ما به دردش میخوره، و من کان منکم عاصیا لله لم تنفعه ولایتنا، هر کس معصیت کار باشد ولایت ما به درد او نمی خورد. ویحکم لا تقترو، ویحکم لا تقترو، خیلی خودتون رو مغرور نکنید دیگه. چقدر زیبا، چقدر عالی،
بسیار زیبا.
بله اگر کسی گناه کرده پشیمان شده تا او اندازه که از دشت ساخته است توانسته جبران کرده، امیرالمومنین میگه من در تمام عمرم یک گناه کرده باشم، ببینید دوستان میگه در تمام عمرم یک گناه کرده باشم، به قدری گریه کنم چشمام نابینا بشه، به قدری در رکوع بمانم بنده های کمرم جدا بشه، به قدری در سجده بمانم تمام اعضای بدنم از هم جدا بشه، با این همه خجالت میکشم سرم بلند بکنم بگم یا الله. ببینید این خداشناسیه. شما ببینید عبادت های حضرت امیر رو ببینید، عبادت های امام سجاد رو ببینید، عبادت های دیگر ائمه علیهم السلام. بله ما معصوم نیستیم، حالا یک روزی نماز منم قضا میشه، ولی باید برداریم چکار کنیم؟ نماز قضامون رو بگیریم. دوران جوانیمون بوده، نمازمون از دست رفته، خدا یالم به ما توفیق داده، شنیدیم این روایت ها را، به اندازه که میتوانیم نماز قضاهامون رو بگیریم، روزه هامون رو نگرفتیم. خب چکار کنیم؟ ما باید کفاره بدیم. به قول یک کسی را اومده بود از یک آقای سوال که من در عمرم، من 90 سالمه روزه نگرفتم چیکار کنم؟ گفت شما باید یا کل مردم چین را اطعام کنی یا تمام مردم فلسطین را آزاد کنی. چون یک روز روزه گرفتن باید 60 روز کفاره بدی، اونم 31 روز باید پشت سر هم باشه. اگر شما 30 روز گرفته یه روز فاصله شد، اون از اول باید بگیری شما. بابا شریعت اینقدر سخته. بله اگر کسی گناه کرد، متوجه شد، توبه کرد، چوب آمد تا اون اندازه که تونست جبران کرد، ما بغیر قطعا اهل بیت از دستش میگیرن، هیچ شک شبهی درش نیست. ولی کسی که نسبت به واجبات و محرمات اصلا هیچ تقیدی ندارد، اینها این تعبیر امام باقر سلام الله علیه است، امام صادق سلام الله ائمه علیهم السلام هستن، و یه مقداری ما باید تو این قضايا دقت بیشتری بکنیم. الان یه حال یکی از واژگانی که در حدیث ثقلین هست میگه تمسک به قرآن و اهل بیت باعث میشود شما هرگز گمراه نشید. جدا کردن هر کدام از یک دیگر یعنی گمراهی. این یک واژه هست. بعضی از واژه ها هست لن یتفرقا، این قرآن و اهل بیت هرگز از هم جدا نمی شوند. حالا من روایت ها را الان نمیخوام تو نشان بدم ها. ما حداقل ما شاید 30 تا روایت از اهل سنت داریم، بعضی از سندهای 100% صحیح که قرآن و اهل بیت از هم جدا نمی شوند تا قیام قیامت. ما خب از آقایان سوال می کنیم آقا الان قرآن هست، اهل بیت کجاست؟ یا باید بگید این روایت دروغه با این سندهای محکم نمی تونید، یا بگید نستجر بالله رسول اکرم خلاف گفته این کفره، یا باید بگید نه درست گفته، تنها مذهبی که با این روایت لن یتفرقا حتی یردا علی تدبیمون مذهب امامیه 12 شیعه 12 امامیه. بعضی از این تعبیرها این هست که این تمسکتم بهما، ببینید این تمسکتم، اگر تمسک کردید به کتاب و سنت. تمسک کردن یعنی چه؟ یعنی به گفتار قرآن عمل کردید، به گفتار اهل بیت هم عمل کردید. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. تمسک جستن یعنی در حقیقت به دستورات قرآن عمل کردن، به دستور اهل بیت هم عمل کردن. در بعضی از روایت داره میگه این اخذتم بهما، اگر اخذ کنید یعنی دستورات قرآن را فرا بگیرید و اخذ کنید و دستورات ائمه را هم اخذ کنید، اگر اخذ کردید و گرفتید گمراه نخواهید شد و اگر نه گمراه خواهید شد. بعضی از روایت ها داره این تبعتهما لن تزلو، گمراه نمی شوید اگر تبعیت کنید. ببینید با واژگان مختلف
عجب.
این تمستکتم، این اخذتم، این تبعتهما، ببینید اینا خیلی پیام های مهمی دارد.
بله.
حالا اگر چیز آماده شد من
در... بسیار خوب.
بله. دوستان اگر
عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنند. بله. خب اگر ما حالا سوالات که زیاد هست دوست داریم من بیشتر بشنویم نسبت به اصل خود همین کلمات، اما به فرمایش خود حضرت عالی و اولویتی که به تماس های بینندگان میدین، تماس های عزیزان رو عزیزان اتاق فرمان اگر متصل بکنند همین الان. بسیار خوب.
من یه مقدار توضیح بدم. بعد بعضی از عبارت ها هست دوستان خیلی تکان دهنده است. شاید برای بعضی هم داره تازگی داشته باشد. میگه اینی فرتکم علی الحوض، من کنار حوض منتظر شما هستم و سائلکم عن الثقلین، اونجا از شما سوال میکنم با ثقلین من چه کار کردید؟ در بعضی رو کیفه تخلفونی فی ثقلین، بعد از من با اهل بیت من چه برخوردی میکنید؟ در کنار حوض اونجا همدیگر رو میبینیم، اونجا مشخص میشه که شما با قرآن چه کار کردید و با اهل بیت چه کار کردید. اینها بعضی از واژگان است که حالا دیگه اگر دوستان
بسیار عالی
چیز دارن دیگه من به همین اندازه اکتفا می کنم. شاید در جلسه بعد ما یه مقداری اگر نظر مبارکتون رو سوال کنید این واژگان رو من یک جایی برسانم، بعد ما بیایم تک تک این واژه ها را تو متن روایات ملاحظه کنیم و پیام روایت رو همینجا ما بگیریم.
انشالله. بسیار خوب. پس تا الان لن تزلو رو داشتیم، لن یتفرقا رو داشتیم، ان تمسکتم به ما رو داشتیم، ان اخذتم به ما رو داشتیم، ان اتبعتو هما رو داشتیم و این مسئله اخیر که
کیف تخلفونی فی الثقلین و اینی فرتکم علی الحوض.
بله بسیار عالی. خب بله. پس
اینا را نظر مبارکتون باشه تا ما بعدها دیگه به واژه های بعدی برسیم
انشاءالله. بسیار خوب. خب الحمدلله این بحث رو تا اینجا رسوندیم. حتما جلسات آینده همراه ما باشید. هر کدوم از اینها دریایی هست. این رو از این باب عرض میکنم که دیدیم بالاخره منهج حضرت استاد رو در بررسی این الفاظ و این واژگان، ببینیم از دل اینها چه گوهرها و چه مرواریدهای درخشانی بیرون خواهد کشیده شد. بسیار خوب. بریم سراغ تماسهای شما بینندگان عزیز. خب عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنند که آقا حسین از اصفهان پشت خط هستند. آقا حسین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
محمد حسین هستم.
بله آقا محمد حسین عزیز در خدمتتون هستیم.
سلام میکنم خدمت استاد آیت الله قزوینی و آقای حجت رسامند مسلمین آقای مرشی.
علیکم السلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب هستین آقا محمد حسین؟
سلامت باشید.
در خدمتتون هستیم.
سوال اجازه بفرمایید؟
بله بله بفرمایید.
سوال من پرسیدم.
بفرمایید.
ببخشید من داشتم امروز داشتم تفسیر تفسیر بر خانه نگاه میکردم ترجمه شو در باره خلقت آدم
تفسیر البرهان.
بله ترجمه شو
درست
نگاه میکردم رسیدم به خلقت حضرت آدم. بعد یه حدیثی از امیر المومنین از امام سجاد و امام حسین نقل کرده بود که گفت که من خلیفه چهارمم. بعد مثلا گفت که خلیفه اول حضرت آدم.
آقا حسین عذرخواهی میکنم ببخشید، چون صداتون یه مقدار کیفیتش پایین هست. شما الان مستقیما از گوشی دارین صحبت میکنین، یعنی از حالت بلندگو و آیفون خارجش کنین اگر توی این حالت هست، و از تلفن هم با ما در ارتباط باشین، صدای گیرندتون رو کاملا ببندین. خب بحث خلقت بله
حضرت آدم بود، خلیفه دوم حضرت داوود بود، خلیفه سوم حضرت هارون بود و خلیفه چهارم حضرت علیه. سوال برام پیش اومد، حضرت داوود بعد حضرت هارون بوده؟ از پدرم پرسیدم، بعد پدرم گفت که شاید اینطوری هم اقل می کردن که اول خلفا الله آوردن که هم حضرت آدم و حضرت داوده و دیگه عرضم خدمت شما مثلا خلفای پیامبران بچه حضرت هارون و حضرت علی آوردن. یه سوال دیگه هم داشتم، این که ببخش سوالم
سوال دومتون رو هم بپرسین حالا بعد از این.
می‌خواستم بگم آیه تفسیر البرهان همه مطالب تفسیر پیشین که مثلا تفسیر علی بن ابراهیم قومیه داره یا عیاشی داره؟ اگر لطف کنه اینو برای من توضیح بدید.
بسیار خوب انشاءالله، تشکر میکنیم. آقا محمد حسین عزیز که از اصفهان همراه ما بودین، برای گرفتن جواب ها همراه ما باشین. خداحافظی میکنیم فعلا با شما.
ببینید آقا محمد حسین عزیز، در رابطه با احادیثی که در تفاسیر آمده، چه تفسیر البرهان باشد چه تفسیر نور الثقلین باشد یا از اهل سنت تفسیر الدر المنصور باشد، اینها ببینید سند آوردن، سند روایت ذکر شده. ما باید ببینیم سند روایت صحیح هست یا سند روایت صحیح نیست. ما اون هفته هم با آقا سعید صحبت داشتیم، گفتیم بابا ما اگر یک روایتی با ضوابط علم رجال تطبیق کرد، تمام رواتش شیعه امامی و عادل و ضابط، ضابط شاید بزنید یعنی کسی که کثرت نسیان ندارد، حالا بعضی وقت مطلبی میشنوه 10 تا مطلب میشته و 9 تاش یادش میره، این نمیگن ضابط، این میگن کثیر النسیان. بله ضابط باشد، امامی هم باشد، عادل باشد، میشه روایت صحیحه. ما روایت صحیح شد تازه نوبت میرسد به چیه؟ فقه الحدیث، که این آقای مقداری اشتباهی گرفته بود بنده خدا، این که این روایت مضمونش چیه، آیا این مضمونش با قرآن موافق است یا مخالفه. اگر مخالف قرآن بود فرمودن فضربو علی الجدار، بکوبید به دیوار. مخالف با سنت مشهور ثابته بود، باز کنار ما میگذاریم. روایت متعارض بود با یک روایت دیگر، در روایات متعارض هم ما باز دستوراتی داریم. اگر دو روایت هر دو صحیحه بودند و با هم در تعارض بودن، اینجا یک مرجحات سندی داریم، مرجحات دلالی داریم که الان دیگه فرصتش نیست من عرض کنم، در علم اصول مطرحه. اونی که خیلی برا من چیز هست که بگم، مثلا امام صادق فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک، هر کدامی از این روایت هایی که با هم متعارض هستن، هر کدام با احادیث مشهور این شیعه تطبیق کرد بگیرید، با مشهور تطبیق نکرد نگیرید. یا خذ به ما خالف العامه، اگر این روایت موافق روایات اهل سنت بود کنار بگذارید، نه به خاطر عداوت با اهل سنت ها، چون بعضا روایات ما تقییتا صادر شده. شما مثلا علی ابن یقتینه، امام کاظم علیه السلام نامه می نویسه آقای علی ابن یقتین از این تاریخ موظفی در وضو که می گیری پات باید بشوری، دستت در نماز روی هم بگذاری، آمین بگی، سلام قبل از تشهد بگی. خب یک همچه روایت از امام کاظم، روایت هم 100% صحیح هست. خب ببینید این آمده روایت تقییتا صادر شده، رفتن پیش هارون الرشید سعایت کردن که آقای علی ابن یقتین جاسوس شیعه هاست، خودش هم شیعه هست و
می‌خواستن این رو دکش کنن. امام کاظم فرمود که آقا اینطوری، گفت من امروز تو اداره نگر می‌دارم، درها رو هم می‌بندم، هیچ کس نبینه، من از دور نگاه کنم ببینم مثلا چطوری نماز می‌خونه. خب یک ما دید برای هیچ کس هم نیست تو اتاق، تو ساختمان احدی نیست. آقای علی ابن یقطین آمد کنار حوض، سرش را شست، پاهاش را شست، در نماز شروع کرد، دستاش بس، آمین گفت، این یک سنی نماز خواند. هارون رشید این فلان فلان شده هایی که اومدن سعایت کردن، اونو پدرش هم در آورد. بعد آقای علی ابن گروب آمد خونه، نامه دوم آمد، علی ابن از این تاریخ به بعد شما نماز را اونطور بخوان که اهل بیت میخوانند. خب ببینید وقتی میگه خذ بما خالف العامه، اون روایاتی که موافق روایات اهل سنت کنار بگذارید، اونی که مخالف اهل سنت بگیرید. این به خاطر این است که تقیتا صادر شده برای حفظ جان شیعیان یا حفظ جان خود ائمه علیهم السلام. مرحوم آیت الله رضوان الله بروجردی می‌فرمودن روایات ما ناظر به روایات اهل سنته. بنی امیه مأمور گذاشته بودن، افرادی را پول می‌دادن، هر روایتی از امیرالمؤمنین هست یک روایتی ضد اون بسازید. دیگه اهل سنت آوردن، انشاءالله ما در رابطه با بحث صحابه اینها را ما مطرح می‌کنیم. بله، از یکی از بزرگان سوال میکنن آقا ما در سجده چشممون رو ببندیم یا باز کنیم؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب داره، میگه من نمیدونم امام صادق چی گفته، اگر بدانم گفته چشمتون رو باز کنید، من میگم ببندید. اگر امام صادق فرموده چشمتون رو ببندید، من میگم باز کنید. ولی احتیاطاً یه چشمتون رو ببندید، یه چشمتون رو باز کنید. در هر صورت مخالفت شده با امام صادق. اگر امام صادق هر دو چشمتونه باز کنید، آقا هر دو چشمش باز نکرده، هر دو چشمتونه ببندید. ببینید ما روایات میاد، ما باید عرضه کنیم فقه الحدیث. اگر آقا سعید میشنوه روای حرف ما را، فقه الحدیث اینه پسر من، عزیز دل من، نه فقه الحدیث نمیدونم ما بیایم رو سند روایت و نمیدونم بس درایت روایت و غیره، این میگن فقه الحدیث که ما بیاییم ببینیم که این روایت جهت صدورش چیه، برای چی صادر شده. اگر اینها را آقای محمد حسین عزیز از اصفهان، ما تمام این موارد رو باید رعایت کنیم، بعد از رعایت کردن ما میتونیم بگیم آقا این کلام معصومه. مادامی که به این مرحله نرسیدیم نمیتونیم بگیم. تفسیر عیاشی هم خدا رحمت کند مرحوم عیاشی را، ایشون به هیچ وجه سندی برای روایات این کتابش ذکر نکرده. البته بعضی از بزرگان آمدن، من اگر اشتباه نکنم آقای رسولی محلاتی یا کدام یکی از بزرگان، تمام روایاتی که عیاشی آورده در تفسیرش سندش رو از کتابهای دیگر آورده زمیمه کرده. روایتی که سند نداشته باشه میشه خون مثل خونه بی سند، هیچ کس نمیخره. ماشینی که سند نداره هیچ کس نمیخره. بر روایاتی که سند نداشته باشد، خب اینها ما نمیتونیم به امام نسبت، نمیتونیم این کارم بکنیم. ببینید فرق است به این که ما به روایاتی که ضعیف هست عمل کنیم یا طرد کنیم. اگر روایت دروغ باشد او یه بحث دیگر، ولی روایت ضعیفه، ما نزدیک 27-28 نوع روایت ضعیف داریم. من اینا را اقسامش رو در کتاب المدخل لعلم الرجال و درایه، هم اهل سنت هم از شیعه آوردم که روایات ضعیف این اقسام رو دارد. روایات ضعیف این طوری نیست ما کنار بگذاریم. اگر 3 تا روایت 4 تا روایت ضعیف کنار هم شد، همدیگر رو چیکار میکنن؟ تقویت میکنن. بله.
بسیار عالی، بسیار خوب. پس دیدمون نسبت به این نوع کتب تفسیری، حالا چه در البرهان چه تفسیر عیاشی و اینها، به همین صورت باشه. از جمله همین روایتی رو که نقل کرد آقا محمد حسین نسبت به بحث اینکه خلیفه اول و خلیفه دوم تا خلیفه چهارم که امیرالمؤمنین به این صورت می‌فرمایند. بسیار خوب، پس این مشخص شد. حالا نسبت به درسته، نسبت به خود اصل این روایت خاص هم باید دقیقاً با همین روش پیش برن دیگه.
با همین روش. البته ببینید کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک ظاهری دارد، یک باطنی دارد. بعضی وقت میاد برای اینکه جان چند تا شیعه را نجات بده میگه من خلیفه چهارم هستم. در جاهای دیگر میگه آقا مراد من از این خلیفه چهارم هستم حضرت آدم و حضرت داوود و سلیمان و غیره اینها را نام میبره. ولی جایی که چیز نیست، ما 300 تا روایت نقل کردیم گفتیم ما داریم از امیرالمؤمنین، از رسول اکرم، از ائمه که پیغمبر فرمود خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب، بعد از او امام مجتبی، بعد از امام حسین، بعد از او امام سجاد تا حضرت عسکری و حضرت ولیعصر ارواح نافدا. 300 تا روایته. این 300 تا روایت را نمیشه به این سادگی ما بگیم ضعیف است و نمیدونم سند نداره و مرسل است و امثال این قضایا.
فقه حدیثیه که میطلبه بله، آدم بخواد
بله. این فقه حدیثی که بیام ما وقتی میبینیم 4 تا روایاتی مخالف این 300 تا روایته، اینها را ما باید یک توجیهی کنیم. اگر سندش درست باشه، سندش درست نباشه که هیچی، ما بیاییم. ولی این که حالا اول حضرت آدم از ذکر کرده بعد داوود و غیره، اینا خیلی زیاد آقایان مته به خشخاش نگذارن. شاید امیرالمؤمنین خواسته از نظر رتبه بندی این خلفا را مطرح بکنه، ما نمیدانیم، ما علمش رو واگذار میکنیم به خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
احسنتم، بسیار خوب. اتفاقا حالا اینجا جای همین بحث جهت صدور و بالاخره قرینه هایی هم شاید باشه تا این مطلب رو ما ببینیم که آیا بالاخره از روی جهت طبیعی خودش و حالت عادی خودش این روایت صادر شده یا نه، بالاخره چنین ممکنه تفاوت خاصی منظور خود ائمه باشه در همین نوع روایات که بخواد به ما نشون بده این که من دارم این حرف رو میزنم که فلان جور هست خلیفه مثلا چهارم هستم، بدونید که این از باب حقیقت نیست و صرفا برای پاسخ به برای گذراندن این احوالاتیه که در اون داریم زندگی میکنیم. بسیار خوب حضرت استاد، فرصت زیادی باقی نمونده، اگر امکانش هست دعا بفرمایید و انشاءالله بحث رو به اتمام برسیم.
چشم. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی مسترات یوم عاشورا، به اهل بیت دل شکسته و مصیبت زده و گریان که در حال مسیر بین کوفه و شام هستند، حتی برای گریه کردن هم به اونها اجازه نمیدهند. خدایا به اون مصیبت زده ها و دل شکسته ها قسم میدهیم فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک بگردان و ما را از یاران خاص، سربازان فداکاران بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان حوائج ما برآورده نما. دعاهای همه ما را خدایا به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم، طیب الله طیب الله. انشاءالله که همه ما پا در رکاب حضرت آقا صاحب العصر و زمان باشیم، ببینیم اون روزی رو که با معرفت خاصی که دنبالش هستیم. حضرت استاد بسیار تأکید می‌فرمایند بر همین مطلب که این معرفت ایجاد بشه، مرید حقیقی و پا در رکاب حقیقی آقا امام زمانمون باشیم و با شناخت در زمان ظهور انشاءالله حاضر باشیم و همراه با هم انشاءالله در رکاب اون حضرت بجنگیم. یا صاحب الزمان ادرکنا.
کجایی تا به دوری و هجران ندارم، ای غم گسارم در این کبیر سینه ام دگر درمان ندارم. گر باران نوارم بگو کجایی تا به دوری و هجران ندارم، ای غم گسارم بر این کبیر
سینه دگر درمان ندارم گر باران نبارم از جوانی ایمان دهین ده هم به سینه درد من ده از جوانی قم به سینه کرد من زیر ترسم گر رخ ننمایی گردم دیران سرایی رحمی بر این زخمی که از فراق تو بر سینه دارم ای بود نغمه بود بود شد خموش از غم بازا بهارم مولا آجرک الله بقیت الله بقیت گرد شمع رویت شیبه پروانه دارم پروانه وارم سر به پایت میگذارم و پروانه دارم من پروانه وارم از شمیم جان فضایم می رود دل در غفایم عشقت زد از سین جوانه گشتم رسوای زمانه رویت تا به گیسویت می کشد ما را در آرزویم این دل میزند محمل تا گذارد سر بر خاک کویم مولا آجرک الله بقیت الله بقیت الله بقیت الله